و یکی را لفظی را به یک معنا به کار می‌برند و معنای دیگری را ازش استنتاج می‌کنند، از قبیل مغالطاتی که از باب اشتراک لفظی حاصل میشه. مثلا میگن که خدا حق است، خدا که باطل نیست. خب این یه مقدمه که هر مسلمانی معتقد است خدا حق است. بعد میگن که انسان حق جوست، یعنی به هر انسانی بگی آقا تو طالب حق هستی یا طالب باطل، فطرتش گواهی میده که طالب حق است. و همین دلیل هم از هیچ کس نمیتونه بگه که من طرفدار باطلم. هر کسی میگه من طرفدار حق هستم. حالا یا واقعا هم هست یا دست کم برای فریفتن دیگران میگه. هیچ که من میگه من طرفدار باطلم. پس فطرت انسان طالب حق هست. این دوتا مقدمه زمینه میکنیم به هم. پس انسان خداجوست، فطرت انسان که طالب حقه، خدا هم که حق است، پس انسان خداجوست. این مقالطه است. اون حقی را که با می گفتیم فطرت انسان طالب حق است، اون حق مفهوم ارزشی بود، یعنی انسان طالب این است که عدالت در جامعه برقرار بشه، انسان‌ها به حقوق خودشون برسند. به یک معنا یا میگیم حق جو هست، یعنی حقیقت رو میخواد ببینه چیه، به مفهوم فلسفیش، یعنی اعتقاد مطابق واقع میخواد پیدا کنه. حق جو هست یعنی حقیقت جوست، میخواد ببینه واقع مطلب چیه، حقیقت رو میخواد کشف کنه. این یه معنای غیر از اون معنا. و بالاخره هر دو اینها غیر از اون معناست که میگیم خدا حق است. خدا حق است مگه یعنی مفهوم ارزشی؟ یا خدا حق است مفهوم حقوقی است؟ خدا حق است گفتیم به معنای این که ثبوتش از خودش هست. این چه ربطی داره به این که فطرت انسان طالب حق است، یعنی طالب عدل است، طالب عدالت، از ظلم بدش میاد؟ حالا اگر اون معنای صحیحی باشه کار نداریم، حالا این دوتا ربطی به هم نداره. خدا میگیم حق است، به یک معنا میگیم یعنی ثبوت ذاتی دارد. فطرت انسان طالب حق است، یعنی طالب عدالت، این مفهوم حقوقی یا اخلاقی است و یا هر دو. این دو به هم ربطی نداره تا نتیجه بگیریم که پس خدا انسان حق جوست، یعنی خدا جوست. بله انسان خداجو هست، اما نه به این دلیل. این دلیل مغالطه است، اشتراک لفظی از این سو استفاده شده و متاسفانه در کلام بعضی از اهل فضل هم اینجور استدلال ها واقع شده. انسان خداجوست دلیل دیگری داره، در بحث فطرت عرض کردیم، بهش اشاره کردیم، اما این مطلب اون را احساسی میکنیم. این توضیحی بود درباره کلمه حق. حالا میخوام ببینیم آیه وقتی میفرماید آفرینش آسمان و زمین به حق است و باطل نیست یعنی چی؟ حق است یعنی ثبوتش از خودشه. فرض اینه که آفریده خدا چگونه ثبوتش از خودشه؟ پس به این معنا که نیست. حق است یعنی دوام داره. پشت سرش میفرماید و اجل مسمى، همه اون چه در این عالم هست یک سلامتی داره، پایان خواهد یافت، دائمی نیست. پس حق به معنای دائم هم نیست، معنی ثابت هم نیست. حق است یعنی اعتقادی است مطابق با واقع. خدا آسمان و زمین را به حق آفریده است، یعنی اعتقادی است مطابق با واقع. مناسبت نداره، صحبت از اعتقاد حق و باطلی در کار نیست. یا سخنی است مطابق با واقع، صحبت از سخن نیست، صحبت از آفرینش. این آفرینش حق است، باطل نیست. ما چیزی را نمیخوایم حاکی از چیز دیگری قرار بدیم تا بگیم مطابقت با او داره یا نداره. خود متن آفرینش را میخوایم بگیم حق است. پس به معنای سخن مطابق با واقع هم که نیست، به معنای وعده هم که نیست. خدا انشا نمی کنه، انشا به معنای در مقابل اخبار. یه حقیقتی رو ایجاد کرده در خارج. این جهانی که آفریده خداست، آفرینشش حق است. وعده‌ای نمیده که چنین و چنان خواهم کرد. اون چه کرده حق است. پس به معنای وعده‌ای هم که تحقق خواهد یافت نیست. آیا به مفهوم اخلاقی؟ اعیان خارجی که متصف به مفاهیم اخلاقی نمیشن. فعل انسانی است که متصف به مفاهیم ارزشی میشه. شیء خارجی که ارزش اخلاقی نداره. موضوع مفاهیم اخلاقی افعال اختیاری انسانه یا هر موجود مختار دیگری. این میگه خود آسمان و زمین حق است نه باطل. آفرینششون حق است نه آفریدنشون که با حیثیت فعل و انتصاب فاعل باشید. این خلقت حق است. اگر هم به صورت فعل به خدا نسبت داده شده، اونجا میگه بالحق، ما خلقناهما الا بالحق. به هر حال به این معنا نیست که دارای معنای ارزشی است. خدا کار حقی کرده، کار باطلی نکرده به معنای اخلاقیش. یا خدا حق داشته که این کار را بکنه به مفهوم حقوقی. آیا خدا حق داشته که آسمان و زمین را خلق کنه؟ بگیم بله، به حق خلق کرده، یعنی حق داشته که این کار را بکنه. این منظور نیست. ظاهرا دادگاهی برای خدا تشکیل نشده که ما ببینیم. اون چه متناسب با این جهات و شواهدی هم از خود آیات و آیات دیگه داره، یکی از اون معانیست که گفتیم واقعی نست که کاری که دارای هدف شایسته است، اون کاری که دارای هدف شایسته است میگیم کار حق. در مقابلش کار عبث، کار لعب، لحو، باطل، کاری است که هدف شایسته نداره. دلیل بر این مطلب چیه؟ اولا ما موارد استعمال کلمه حق را یکی یکی چک کردیم، دیدیم هیچ کدام با اینا با موردهای تناسب نداره، فقط این معنا مناسب. ولی دلیل بالاترش این است که در خود آیات حق را در مقابل لعب و لحب قرار داده. اگه از روی لعب خلق نکردیم، بلکه اونها را از روی حق خلق کردیم. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق. پس معلوم میشه حقی که در این آیات به کار میره به معنایی است که در مقابل لهو و لعب و عبث و باطل قرار میگیره. توضیح بیشتر این معنا با توجه به معانی اون واژه ها به دست میاد. حالا ببینیم اونا یعنی چی. عبث که در فارسی میگیم بیهوده، این روشنه، یعنی کاری که هدف عقلایی درش منظور نیست. چه کاری بیهوده است؟ یعنی چیزی که به یک هدف شایستهی منتهی نمیشه یا فاعل اون را برای هدف شایستهی انجام نداده، میگیم کار بیهوده است. لهو و لعب دو مفهوم نزدیک به هم داره. شاهدش هم باز اون آیه سوره انبیاد میفرماید که ما خلق السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین. بعدش میفرماید لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. ما عالم را از روی لعب نیافریدیم. بعد میگه اگر لهوی میخواستیم از پیش خودمون اون را انجام میدادیم. پس معلوم میشه که لهو و لعب با هم متصادقند، یعنی یک چیز است که هم به لعب متصد میشه هم به لهو، مصادیقشون از هم تباین ندارن و لا انسجام این دوتا آیه به هم میخورد. لهو و لعب چیه؟ لهو و لعب در فارسی ما ترجمه میکنیم به لهو را به سرگرمی و لعب را به بازی. خب میدونید هر بازی سرگرمی هم هست، بنابراین مصداق با لهو و لعب ممکنه یک چیز باشه. از یک دیدگاه میگیم لهو، از دیدگاه دیگری میگیم لعب. چنان که وصف زندگی دنیا از نظر قرآن همینه. قرآن میفرماید انما الحیات الدنیا لعب و لهو. و در اون آیه داره که وما الحیات الدنیا الا لعب و لهو، زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست. یعنی اگر خود زندگی دنیا هدف واقع بشه برای انسان، مثل کسی است که کارشو فقط برای سرگرمی و بازیش انجام میده، مگر اینکه از ورای این بازی ها هدف عقلایی منظور باشه که این مقدمه باشه برای او، اون وقت است که ارزش خواهد داشت. وگرنه خود زندگی دنیا فی حد نفسه و صرف نظر از نتایج اخروی که برش مترتب میشه بازیچه بیش نیست. نسبت به رنج ها و آرامی که انسان در زندگی تحمل میکنه دستاورد های زندگی ناچیزه، ارزش نداره، بازیچه ای، مگر اینکه ورای این زندگی هدف دیگری داشته باشه و دنیا مقدمه باشه برای اون، اون وقت است که انسان میشه طالب آخرت و هدف میشه او. این دیگه در هدف گم میشه، خودش اصالت نداره، حکمی مستقلی نخواهد داشت. خب لعب چیه، بازی چیه و سرگرمی چیه؟ به چه لحاظ ما یه چیزی میگیم بازی و به چه لحاظ میگیم سرگرمی؟ بازی عبارت هست از یک حرکات منظمی که برای تحقق یک هدفی انجام میگیره که اون هدف فقط خیال انسان را ارضا میکنه، نه عقل را ارضا میکنه نه بدن را. از اون جهتی که چیزی بازی است فقط خیال را ارضا میکنه. بچه ها میشنن دوره هم بازی میکنن، انواع بازی را حس گذاری میکنن، تو مثلا این یکی دوز هست، اون یکی پاسبان هست، اون یکی شاه هست، اون وزیر هست، وزیر هست. یک دور بازی میکنن و فرض کنن که نمایشی میدن و تمام میشه. یا بازی های انجام میگن که توش برد و باخت هست، حالا چه بازی های حلالی که شرعن هم اشکالی نداشته باشه، چه مسابقات اسبانی و اینا، و یا بازی هایی که شرعن هم اشکال داشته باشه. به هر حال مفهوم بازی از اون جهت بر چیزی صرف میکنه که یک حرکاتی روی یک نظمی انجام بگیره. هر بازی یک اصول و ضوابطی دیگه داره، باید حرکاتی که اون بازی انجام میگیره طبق این مقررات باشه. پس نظمی داره، حرکاتی است منظم انجام میگیره روی قواعدی مقرراتی. نتیجه آخرش چی میشه از اون جهتی که بازی، فقط این میشه که من خودم رو برنده میدونم، اون طرف هم خودش رو بازنده. حالا چی شد، کیا کشتن، چه نتیجه به دست آمد، نتیجه عینی بار نمیاد، یه نتیجه خیالی است. حالا من شدم، من بردم، تو باختی. احیانا ممکن است به دنبال این برد و باخت یک چیزهای عینی هم طبق قرارداد تعیین بشه، ولی خود حقیقت بازی یک حرکاتی است که نتیجهش یک امر خیالی است، یعنی نتیجهش شایسته اون حرکات نیست. البته ممکنه یه بازی باشه که به خاطر یک هدف عقلایی انجام بگیره، مثل همون مسابقات اسبانی که عرض کردم، برای اینکه مردم تشویق بشن به اینکه بهتر اسبانی یاد بگیرن تا در جنگ ها ازش استفاده بشه، چون وقتا از جنگ ها به وسیله اسبسواری انجام میگیرید. هر کس ماهرتر بود در اسبسواری در جنگ شانس بیشتری برای پیروزی داشت. امروز اگه مسابقاتی در مسائل عرض کنم که جنگی انجام بگیرید، در هواپیما مثلا، که باعث این میشه که خلبان ها قدرت بیشتری برای نجات دادن هواپیما از میدان جنگ بشن، از دست دشمن میشن، کار مطلوبی است. ممکنه این مسابقات در شکل بازی انجام بگیره، اما یک هدفی ورای این بازی دارید. اونجاست که از کردن زندگی دنیا با اینکه بازی است، میتواند هدفی برای خودش داشته باشه و مندک که در اون هدف بشه، دیگه اصالت نداشته باشه. یا مسابقات فوتبال برای اینکه بدن انسان قوی بشه و بیشتر تشویق بشن به ورزش کردن. در حقیقت این هدف مال ورزش است، نه مال بازیش. اگه تو خونه هم یک کسی این ورزش رو انجام میداد بدون اینکه برد و باختی تو کار باشه، با همون هدف میرسید. تقویت بدن محصول حرکات بدن است، نه محصول عنوان بازی و اون مقررات قراردادی، چند نفر باشن، کجا بایستن، چند متر فاصله داشته باشن، اینا امور قراردادی هست، اینا دخالتی در تقویت بدن نداره. اون چه واقعا موجب تقویت بدن است، حرکات بدن است، از اون جهت بازی نیست. ورزش از اون جهتی که ورزش است بازی نیست، اما از اون جهتی که یک برد و باخت های خیالی توش هست که هیچ نتیجه هم برش مترتب نمیشه، از اون جهت میشه بازی باشه. اون وقت خود بازی ممکن است برای یک هدف عقلایی انجام بگیره. در این صورت عنوان بازی بودنش کمرنگ میشه و مندک که در اون هدفش میشه و ارزش اون هدف را خواهد داشت. این تو تفسیری برای کلمه لعب، یعنی حرکات منظمی که روی یک موازین قراردادی انجام میگیره برای تأمین یک هدف خیالی. و اما لعب، لعب همونطور که از ترجمه فارسیش هم برمیاد، در عربی هم اتفاقا همین نکته درش ملحوظه، سرگرمی. معنای سرگرمی اینه که آدم میبایست کاری را انجام بده، میبایست به یک چیزی نائل بشه، یا از نظر اخلاقی و یا از نظر تکوینی یا به حسب جریانات طبیعی، قوانین طبیعی. بعد یک عاملی آدم ایجاد میکنه که از اون کار بازش میداری. مثلا یک جریانی برای ما پیش اومده، باید به طور طبیعی دربارش فکر کنیم، راه حلی براش بیندیشیم. این فکر برای ما خسته کننده است، دلمون نمیخواد خودمونم مشغول این فکر بکنیم. یه جدول روزنامه دست میگیریم و سرگرم میشیم به این که جدول حل کنیم، سرگرم، چون خودمون از اون فکر خسته کننده میخوایم نجات بدیم که یک جریانی است میباید انجام بشه. به این وسیله خودمون از اون کار باز میداریم. این سرگرمی، سر خودمون رو گرم میکنیم به این کار تا به کار دیگری مشغول نشیم، یا به طور طبیعی تحت تأثیر یک عامل طبیعی قرار نگیریم، یا از یک تکلیفی میخوایم فرار کنیم، یا از یک مسئولیت وجدانی خودمون رو میخوایم راحت کنیم. وجدانمون ناراحت از یک کاری که کردیم، خودمون رو سرگرم میکنیم تا از اون ناراحتی وجدان خودمون رو دور کنیم، از اون سرزنش وجدانی. بالاخره همه اینا نوعی سرگرمی است. یعنی باید یک جریانی واقع بشه، ما خودمون رو از اون مشغول میکنیم، منصرف میکنیم به وسیله چیز دیگه. انسان آفریده شده برای اینکه به هدفهای والای انسانی و به سعادت اخروی و ابدی برسیم. برای رسیدن به اون کمال و سعادت میباید راهی را بپیماید. این راه سخته، مسئولیت آوره. طبع انسان خیلی مایل نیست که این راه را بره. آدم دلش میخواد بی مسئولیت باشه، آزاد باشه، بی بندوبار باشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، من میخواد جلوش باز باشه، هر کاری میخواد بکنه. یه کسی نگه چرا همچی کردی؟ باید همچین کنی، این کار مسئولیت داره، جهنم داره، اون کار بکن بهش بری. از این آدم فرار میکنه. برای اینکه خودش از این مسائل دور کنه، این مسئولیت ها را نپذیره یا در بارش نیندیشه، خاطر خودش را ناراحت نکنه، سرگرم یه جای دیگری میشه. دنیا خاصیتش اینه که آدم از آخرت باز میداره. پرداختن به دنیا اون وقت که دنیا هدف باشه ها، فراموش نکنید، اون وقتی که دنیا خودش هدف باشه، خاصیتش اینه که آدم از آخرت باز میداره. مانع میشه که آدم دنبال اون هدفی بره که برای او آفریده شده و میبایست اون را طلب کنه و در راهش تلاش کنه. این مانعش میشه. پس طبیعت دنیا طبیعتیست لهوی، سرگرم کننده. آدم از راه خودش، از هدف حقیقیش باز میداره. خب اگر کسی بخواد از یک هدف شایسته‌ای وا بماند، خودش رو سرگرم می‌کنه. خدا می‌فرماید ما نمی‌خواستیم خودمون رو سرگرم کنیم و از یک هدف شایسته‌ای باز بداریم که مشغول آفرینش عالم شدیم. یک شأنی برای ما نبود که می‌بایست بهش برسیم یا اون رو باید انجام بدیم یا اقتضای حکمت بود و خودمون رو مشغول کردیم به دنیا به خاطر خستگی یا برای فرار از مسئولیت مشغول شدیم به دنیا، سرمون رو گرم کردیم. یعنی هدف شایسته‌ای نداشته باشیم. اون وقتی لهو است که پرداختن به این کار هدف شایسته‌ای نداشته باشیم. خدا می‌فرماید کار ما از روی لهو نیست. یعنی چی؟ یعنی هدف شایسته دارد. باطل نیست، عبث نیست. یعنی چی؟ یعنی بدون هدف شایسته نیست، پس هدف شایسته دارد. حق است. یعنی چی؟ یعنی هدف شایسته دارد. برای اینکه حق در مقابل عبث و لهو و لعب و باطل بود به قرینه خود آیات. میگه از روی لهو و لعب نیست بلکه از روی حق است. باطل نیست بلکه حق است. پس معلومه حق در مقابل لهو و لعبه، حقی که در اینجا به کار میره. پس نتیجه‌ای که میخواستیم بگیریم از این آیات به دست آمد. یعنی این آیات دلالت دارد بر اینکه آفرینش جهان و انسان دارای هدف والایی است که شایسته مقام ربوبیت الهی است که اون هدف را در نظر داشته باشید. اما اون هدف ها چیه؟ انشاءالله تفصیلش در جلسه بعد. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.